أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا فدليلا وغيلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة النبي وزوجتي وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلف عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفلائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين على اصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا امام عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات تقدیم. عرض کردیم دیشب که اگر بخواهیم به کسی اقتدا کنیم نماز واجب را، البته نماز مستحب را نمیشه اقتدا کرد مگر در نماز عیدین و نماز استسقا که برای طلب باران خونده میشود، در نماز بخواهیم اقتدا کنیم به کسی، باید اون شخص هم عادل باشد، هم نمازش صحیح باشد و هم حمد و سورهش درش اشکالی نباشد. در مورد نماز صحیح شخص و اینکه حمد و سورهش آیا صحیح یا نه ما حمله به صحت میکنیم، یعنی میگیم در فرضی که شک داریم آیا نمازش صحیح هست یا نه، یا شک داریم که آیا حمد و سورش رو درست خوند یا نه، ما حمله به صحت میکنیم، یعنی میگیم انشاءالله صحیح خونده. اما در مورد عدالتش گفتیم باید ما احراز کنیم و راه احراز در مورد عدالت رو دیشب عرض کردیم و همینطور معنی عدالت رو. حالا اگر ما پشت سر کسی نماز خوندیم که او نمیدونستیم عادل هست یا نه، قبلا به این مسئله توجه نداشتیم، نمازهایی که خوندیم چه حکمی داره؟ اون نمازها باید تکرار بشه. نماز پشت سری کسی که ما احراز عدالت او رو از طرق معتبر نکرده بودیم و نماز خونده ایم، الان تازه مسئله شما متوجه شدیم، اون نمازها رو باید اعاده کنیم. مگر در این فرض که در اون حال ما احتمال نمیدادیم که اصلا به مثل چنین شخصی نمیشود اقتدا کرد. اگر چنین حالی داشتیم در زمانی که نماز رو میخوندیم، اگر این اطمینان رو داشتیم به اشتباه، یعنی مسئله شرعی رو اون وقت اشتباه فهمیده بودیم و غیر از اینی که انجام داریم میدیم رو احتمال اصلا نمیدادیم، در این صورت نماز ما صحیحه. مگر اینکه باز به خاطر تبعیت از امام رکن اضافه کرده بشه، مثل اینکه زودتر از امام سر از رکوع برداشتیم دو مرتبه رفتیم رکوع. مثلا فرض کنین شما بنده رو عادل میدونستید مثلا، یا اصلا توجهی به این نکته نداشتید و اطمینان داشتید که پشت سر من نماز خوندن صحیحه، بعدن متوجه شدید که نه این شخص یعنی من عادل نیستم، یا اینکه متوجه شدی اصلا ای بابا باید پشت سر عادل نماز خون، پشت سر هر امام به سری نمیشه نماز خون. اگر الان مسئله یاد گرفتید ولی قبلا اطمینان داشتید که میشه پشت سر این آقا نماز خون، خب نمازتون صحیحه. مگر در یک صورت و او اینکه مثلا یک بار یا چند بار با او که نماز خوندید زودتر از امام سر از رکوع برداشتین، بعد متوجه شدید امام هنوز تو رکوعه، برگشتید تو رکوع به خاطر تبعیت، در اینجا اگه امام عادل باشه نماز شما صحیحه، ولی اگه در واقع امام عادل نباشه یا شما اشتباه کرده باشید در اقتدای به این امام، در واقع نماز شما فراداست، و چون در نماز فرادا رکن اضافه کردید سهوا نمازتون باطله. یا مورد دیگرش که پیش میاد اینه که رکعت دوم امام میره به قنوت، شما اشتباهی میرید رکوع. اگر امام عادل نباشه، حتی اگر شما اطمینانم دارید که او به این شخص میشه اقتدا کرد، شما وقتی که فهمیدید امام تو قنوته از رکوع بر میدارید سر و قنوت رو میخونید، باز با امام میرید رکوع. این رکوع مانعی نداره اگه امام عادل باشه. اضافه شدن رکن در جماعت صحیح باعث باطل شدن نماز نیست، ولی اگر امام عادل نباشه در واقع، یا شما اشتباه کرده باشید در اصل دانستن مسئله، در اینجا نمازتون در واقع فراداست و این اضافه کردن رکن باعث باطل شدن نماز شما شده. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرماید. آقا زین العابدین علیه السلام در اواخر اون خطبه‌ای که روزهای جمعه خطاب به اصحاب و دوستان و یارانش در مسجد جدش رسول خدا القا می‌فرمود، پس از آن که فرمود که خدای متعال نه دنیا و نه زر و زیور دنیا و تجملات دنیا و آنچه که مردم دنیا از او لذت میبرند و سرگرم او هستند را هیچ کدام را برای اولیاش نپسندیده و شایسته اولیاش نمیداند، به اونها هم هیچ گونه ترغیبی نکرده. بعد فرمود که خدا این دنیا و این بساط را همه را آفریده تا خلق را بیازماید، تا چه کسی در این میان میتواند توشه بهتری رو برای آخرتش برگیرد. و سپس فرمود فزهدو فی ما زهدکم الله فیه من آجل الحیات الدنیا، پس نسبت به آن چه که خدای متعال امر کرده از شما را که بیرغبتی کنید و اعراض کنید از او، شما هم حالت زهد و بیرغبتی در اون مورد در پیش گیرید. دیشب عرض شد که یک اثر بسیار مهم زهد در دنیا این است که تا نیاید انسان حلاوت ایمان رو نمیچشد. حرامون علی قلوبکم یا حرامون علیکم ان تجدوا حلاوه الايمان حتى تزهدوا في الدنيا، این امکان نداره که شما شیرینی ایمان را بیابید یا قلب شما دریابد شیرینی ایمان رو، مگر اینکه به نسبت دنیا بی رغبت بشید. با رغبت نسبت به دنیا و با شوق و وابستگی به او شما ایمان رو نمیفهمید که یه چیز بسیار شیرینی است و بیمزه یا حتی تلخ در کام شما جلوه خواهد کرد. راهاش هم عرض کردیم برای اینکه انسان برسه به این نقطه، چند تا راه تو خود روایات ما ذکر شده. ما توصیه‌ای از غیر معصومین علیه السلام به دست اون برسه بهش اعتنایی نباید بکنیم. آنچه از اونها رسیده اون معتبره. عرض کردم که در روایات ما فرمودن خود همین که شخص ابتدا خودش رو عملا بی‌رغبت بکنه، پس از یه مدتی نه چندان بلند این حالت بی‌رغبتی در قلب او هم نفوذ میکنه، ابتدا یه مقدار صبوری پیشه کند در این راه و این مسیر رو ادامه بده. نظیر آدمایی که بی‌رغبت هستند واقعا رفتار بکنه بر او البته دشواره، ولی این دشواری رو اگر بر خودش بخره و هموار کنه پس از یه مدت نه چندان درازی به این نقطه خواهد رسید که عملا عادت میکنه به تعبیر ما. این یه راهش بود. یه راه دیگهش کثرت ذکر موته که روایتش از حضرت باقر علیه السلام خطاب به ابو عبیده حزا خوندم که از حضرت درخواست سخنی کرد که به حال او نفعی داشته باشد. امام علیه السلام او را امر فرمود به کثرت ذکر موت، بعد علتش را هم حضرت اینچنین فرمود: فانه ما اکثر انسان ذکر الموت الا زهد فی الدنیا. اگر کسی یاد مرگ رو، البته نه اینکه کارمند بهش زهرا بشه هر روز با مرده ها در اختیار یا همچین حالتی داشته باشه، منظور این نیست، بلکه منظور اینه که در مورد خودش فکر کنه. و الا اگه همسایه ما همه بمیرن چطور میشه؟ یا اگه مردم این شهر زلزله بیاد میگن چقدر آدم میمیره، چه اتفاقی میفته؟ تو روزنامه هم نیست، اما اینه ذکر موت اسمش نیست. اونی که من رو خودم پیاده کنم که چجور میشه، اگه فرض کنید با آقا هم من خورده حساب دارم، فکر کنم که آرزوی مرگشو بکنم، بعد بگم فکر مرگ رو دارم میکنم، اینم باز از مصادیقش نیست، بلکه داستانو رو خودمو پیاده کنیم. و نکته دیگری که دیشب عرض کردم، البته اینا تفاصیلی هم میطلبد، اما ما بنای بر اجمال داریم. مورد دیگری که از خود خداشناسیه، خود پیغمبر شناسیه، خود امام شناسیه، معرفت الله، معرفت الرسول و معرفت الحجه، یه چیزیه که اگه بیاد تو دل شخصی، حتی اگر از اون واقعیاش اندکشم بیاد، یسیر المعرفه یوجب الزهد فی الدنیا، اندکشم این اثر رو داره که شخصو بی‌رغبت میکنه. و البته هر چه معرفت بیشتر بشه درجه زهد و بی‌رغبتی هم بیشتر میشه. حالا من یه روایت میخوام در تأیید این عرایزم بخونم، منتها مشروط به صلوات شماست. از امام صادق علیه السلام روایتی است که مرحوم کلینی در بخش پایانی کتاب کافی که به روزه کافی معروفه، روزه یعنی باغ، آخرین مجلد کافی که جلد هشتم او باشه، در این چاپای عربی یک کتابی است بسیار جالب که این حدیث امام سجاد علیه السلام رو هم و این خطبه امام سجاد رو هم من از همون بخش کافی برای شما در این شبها به عرض رساندم. این روایت در اونجاست: لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله ما مدوا اعینهم الى ما متع الله به الاعداء من زهرة الحیات الدنیا و نعیمها. اگر مردم ارزش معرفت الله رو میدانستند، میدونستند این چه گوهریه، این میفهمیدند، اصلا چشم خود رو نمیدوختند به چیزهایی که خدا دشمنانش رو از او بهره‌مند ساخت. اون چیزایی که خدا بهرمند ساخته دشمنانشو چیه؟ از لذات دنیا و نعیم دنیا. اصلا نه آرزوشو نمی کردن، اصلا چشم باز نمی کردن به اون نگاه بکنن. و کانت دنیا هم اقل عندهم مما یطعونه به ارجله. قبل از این جمله رو معنی کنم یاد این روایت افتادم در کتاب موعظه آی زیابادی، هم این روایتی که میخوام بخونم هست، خیلی کتاب خوبیه. کتابش ایشون در اون کتاب آورده، البته از مهجت البیضای فیض نقل کرده، میفرماید که یه روزی پیغمبر خدا با اصحابشون بودند در جای، یک کاروانی از شتران ده ماه آبستن رد می شد. شتر اصولا یه حیوان گرانی است. شتر اگر باردار باشه و حامله باشه قیمتش بیشتره، اگه ده ماه آبستن باشه خیلی دیگه ارزشش زیادتر میشه. و اگه کاروانش باشه که بهش عرب عشار میگه، یه ثروت بسیار هنگفتی است. قرآن در مورد قیامت داره و اذا العشار عطلت، قیامت یه جوریه که کاروان شتران ده ماه رها میشه، یعنی اشاره است به ثروتهای خیلی زیاد، اون ثروتهایی که مردم عرب دلشون خیلی نسبت به اونا به قول ما قیری بیری میرن، قند تو دلشون آب میشد به خاطر او. وحشت مسائل قیامت یه جوریست که هیچ کس به سراغش حاضر نیست بره و از همش غافل میشه. در عشار یعنی همین کاروان شتران ده ماه آبستن رد میشه. اصحاب خب یه نگاه حسرت آمیز میکنن، خوش بالونه که اینا رو داره و ای کاش اگر ما میداشتیم چجوری میشد، و تو این فکرها بودن. نگاه کردن به نبی اکرم، اصحاب دیدن که تا حضرت چشمش افتاد اونا چشمشو برگردون. یه کسی به حضرت عرضه داشت که حالا اینا رو شما ندارید و ما نداریم، حالا نگاه کنیم این چی، حالا لذت بصر رو ببرید، حظ بصر به قول قدیمی ها، حظ بصر رو ببرید که چه چیز جالبی. پیغمبر خدا فرمود که من این نگاه هم نمی کنم. خدا در قرآن به من امر کرده لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. اصلا نگاه نکن به چیزی که دیگران دارن. اگه اینو ما تو زندگیمون، زنمون یا مردمون مراعات کنیم، ما خیلی از گرفتاری ها و دعواها و حسرت ها و اعصاب خرد شدن ها و اینا همه از بین میره. اصلا نگاه نکن به اینکه خدا به دیگران چی داده از خوشی های دنیا، نگاه نکن، چشمتو ندوز به اونها. ورز قرب بکه خیرون و عبقا، خدا هرچی به تو داده این بهتر، نصد بهتره. خیلی از دلخوری ها سر همینه دیگه، خیلی دعوا سر همینه نیست. خواهرم اونجوری شده منم باید اینجوری بشم، داداشم اونجوری شده منم اونطوری باید بشم، همکار خاک تو سرت، تو همکلاست اینجوری شده، همسنت اینطور به فلان جا رسیده، اونی که کمتر از تو بوده به چی رسیده، از این حرف هاست. همه هم در یه مسابقه یه تجمل و مادیت وارد شدیم، یه پیستی همه دارن توش میدونن، این پیست هم هیچ وقت سوت پایان رو که نمیزنن، فقط یکی یکی میمیرن، جنازهشون تو پیس میکشن بیرون، بقیه میدونن. آدم های جدیدی که متولد میشن اونا جزو کسایی که میدونن. اصلا هم معلوم نیست بالاخره من برندم یا آقای عطر نشد درست شد. تا ما بگیم من برندم، یکی دیگه جلوه، تا اون بخواد بگه اون برنده است یکی دیگه از اون جلوتره، هیچ. آخرش به کجا میرسیم؟ هیچ جا. اگر مردم بدانند که اصلا فضیلت و ارزش معرفت الله چیه، از این وادی ها میان بیرون. ما مدو اعینهم الى ما متعلق به الاعدا من زهرت الحیات دنیا و نعیمها، نه تنها نگاه نمی کنن، و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یطعونه به ارجلهم، دنیای اونا اون چیزی که اونا واسش ملق میزنن، اونی که واسش کلی دعوا میکنن، خیلی نگرانی دارن و و از اینجور فعالیت ها میکنن، در نظر این شخصی که فضل معرفت الله رو میشناسد و میداند که این چه گوهریست، از چیزی که زیر پاش له میکنه و لگد میکنه و مردم لگد میکنن از او پستره. ما فقط پامون رو فرش ابریشم که نمیذاریم که، یا فرش تبریز و نائین و کاشان و نمیدونم موکت و این چیزها که نمیذاریم، پامون رو سنگ هم میذاریم، از سنگ متری چند هزار تومانی نمیگم، سنگای پایین تر، بلکه خاک رو میذاریم، از اون پایین تر هم داره که دیگه نمیخوام اسم بیارم، یه چیزاییه که همدیان لهش میکنیم که دیگه قیافه، چون بد قیافه هست، له میکنیم که دیگه کسی نبینه. اونایی که قدری ادب و تربیت ندارن تو کوچه های بعضی فعالیت ها را از دهان و چیزشون انجام میدن، اونایی هم چه کاری میکنن. و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یطعونه به ارجله، دنیایی که اونا واسش اونقدر ارزش قائلن در نظر اینا از اینم پستره. ولنعمو به معرفت الله جل و عز و تلذذو بها تلذذ من لم یزل فی روزات الجنات مع اولیاء الله، اینا لذتشون به چیه؟ لذتشون به معرفت الله و از او بهره میبرند، استفاده میکنند، کیفش میکنند، مثل کسانی که توی باغهای بهشتی مورد تنعمن. البته باغهای بهشتی اگه منم را بدن تو بهش، یه محله من میرم نهای مقدس، یه محله دیگه میره، محله که ما میریم اونجا دیگه خیلی که باشه سیب و گلابی و حور و قصور و این چیز هست. یه محله از بالاتر از تو بهش و رضوان من الله اکبر. اینجوری نیست که اگه تو بهش را بدن مجاورت امیرالمومنین علیه السلام داشته باشه، این خبرها که نیست. یه جاهایی خدا رحمت کنه استاد اساتید ما رو، آدم خوش سلیقه‌ای بود، گاهی تو بهش سراغ من خواسته میگیرین، محله فردوس محله منه، اونجا او یعنی که آدرس میده خدا غریق رحمتش، همه رو تو فردوس که را نمیدن که، یه جایی این پایینه. اینا هم روزات جنات هست، اما مع اولیاء الله نیست، این طبقات پایین. اینا مشغول همون خورد و خوراک خودن، البته همون هم نسبت به این دنیا فکر نکنیم که این همون باغچه میمونه که ما تو افجه داریم مثلا، یه خود مثلا بزرگتره، اینجا 500 متره، اونجا حالا دیگه 600 متره، نه 6000 متره، نه اینجوری نیست. اصلا او با اینا قابل مقایسه نیست، تازه همین مرتبه پایینش. اما اونی که در روضات جنات مع اولیاء الله، او یه حساب دیگه ای داره، او یه حساب دیگه ای داره. در مورد بهشت عالم برزخ به نظرم این روایت هست. صلوات عنایت بفرمایید. قیامت شب و روز و هفته و ماه و سال نداره، اما برزخ داره، شب و روز و هفته و ماه و سال اینا داره. البته با 24 ساعت ما اینجور دقیقا مطابق نیست، ولی داره، روز و شب داره. در بهشت عالم برزخ ما داریم که برای یه دسته ای که با سید و شهدا علیه السلام توی دنیای رابطه ویژه‌ای داشتن، شب جمعه به شب جمعه به نظرم یک عنایتی از حضرت حسین علیه السلام به اینها میشه و حضرت یه نگاه خاصی به این گروه میکنه که اینا از این هفته تا شب جمعه بعد توی حوشی به سر میبرن. اینجوریه، یا حال فوق العاده است. اینایی که فضیلت معرفت خدا رو میشناسن، دنیا که در نظرشون اونه، نه چشم دوختن نه واسش ارزشی قائلن، و از اون طرف هم سرشون بکلا نیست، یه همچه آدم هایی نیستن که همش توی حال سستی و رخوت و یا حال گرفتگی باشن، نه لذت ببرن، خیلی بالاتر از لذت دیگران. گاهی به بعضی ها که میگه آقا این صدا رو نشنو، این قناز، میگه یعنی حاج آقا همش گریه کنیم؟ این جواب اوناست. نه، اینو نشنو. اگه تو راهش بری برسی به معرفت خدا، هم اینو نمیشنوی، هم یه لذتی خدا نصیبت میکنه به این حد. راهش بازه ها، روندش کمه، رهروش انگوش شماره، و الا راه بازه. ولنعمو به معرفت الله جل و عز و تلذذو بها تلذذ من لم یزل فی روزات الجنات مع اولیاء الله. ان معرفت الله انس من کل وحشت و صاحب من کل وحدت و نور من کل ظلمت و قوت من کل ضعف و شفاء من کل سقم. معرفت خدا اینجوریه، هر وحشتی شخص داشته باشه با معرفت خدا که بیاد احساس نمیکنه که تنهاست، از حالت وحشت بیرون میاد، دیگه احساس نمیکنه بیکسه، در تاریکیه. نور من کل ظلمه و قوت من کل ضعف، احساس ناتوانی نمیکنه، و شفاء من کل سقم، نسبت به هر بیماری هم این شفاست. ممکنه بیماری جسمی داشته باشه، اما در مجموع خودش از آدمایی که در سلامت کامل جسم هم هستن، او خودش رو جلوتر میبینه. پس اینم یه راهشه که انسان میتونه برسه به بی‌رغبتی نسبت به دنیا، با خدا آشتی کنه. درست شد؟ آشتی با خدا. اونی که با خدا آشتی کرده، خدا تو این وادیا قرارش میده. اونی هم که با خدا آشتی نکرده، حالا باید بدوه دیگه، به کجا میرسه؟ هیچ جا. فزهدو فی ما زهدکم الله عز و جل فیه من عاجل الحیات الدنیا، نسبت به این زندگی زود گذر دنیا شما زهد پیشه کنید، بی رغبتی داشته باشین. اوائلش مقداری وحشت میکنه، اوائلش وحشت میکنه، چون به هر صورت ترک عادت دیگه، ترک عادت موجب مرضه، ولی بعد از یه مدت کوتاهی حالت انسان بر میگرده. فزهدو فی ما زهدکم الله. فان الله عز و جل یقول، خدای متعال می فرماید، و قوله الحق، و کلام خدا همون سخن حق است. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام. خدا مثل های متعددی در قرآن زده و تصریح هم فرموده که این مثل ها رو میزنیم تا مردم رو به تفکر وادار کنیم، فکر کنه. مثل حیات دنیا مثل آبی مونه که خدا از آسمان فرو میریزه که با گیاهان زمین مخلوط میشه، همون گیاهانی که مردم میخورند، چارپایان میخورند. و زمین حسابی ثمره میده. وقتی خوب زمین ثمره داد، حسابی سرسبز شد و تصور کردن که می شود از این زمین بهره برداری کنن. مسئله حیات دنیا اینه که یه آبی آمده، خوب زمین میوه داده، زراعت حسابی به ثمر نشسته، هنگام درو که میخواد بشه، اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا که لم تغن بالامس. یه دفعه امر ما، یه حادثه ای از طرف ما میاد، شب یا روز، همش رو از بین میبره. که علم تخنه بناز، انگار اصلا دیرو هیچ خبری نبود. دنیا اینجوریه. خوب که شما همش رو رسیدگی کنی، همه چی دقیقا سر جاش باشه، در اون وقتی که به قول معروف بخواد شخص دقیقا احساس مونه که این نقطه ایست که دیگه میخواد از دنیا کامش رو بگیره و لذتش رو ببره، تو اون نقطه یه دفعه میاد رسول حق متعال و پاشو بری. امیرالمومنین داره تو نهج البلاغه یه کلامی از حضرت هست، اولش هست تو کلمات حکمت نهج البلاغه است اگه اشتباه نکنم، از دنیا حطام موبی، اولش اینه، از دنیا حطام موبی. بعد میرسه به این جمله، امیرالمومنین میفرماید که اونایی که از دنیا میخوان بهره برداری کنن، دنیا مثل یه اسب میمونه که خیلی چموشه، منتها ابتدا را میده که سوارشن. وقتی خوب همچین طرف احساس کرد که خوب این حیوان رامه، حیوان وقتی که رام باشه شما خیلی هم حواست نی، همچین تا میایی یه خورده از او استفاده کنی، به مجردی که احساس میکنه شما از او میخوای بهره برداری کنی، یه دفعه دو دستش رو بلند میکنه، سوارش رو پرت میکنه، از به مخ میکنه زمین، هیچ به هیچ کسی راه نمیده که بر گردش سوار شه. اینا همش مثال هاست. آخر همین آیه هم هست، کذالک نصرف الآیات لقوم یتفکرون. فرعون و نمرود و اینا به جای نرسیدن و همین جور بقیه، تا چه برسه به دیگران. حالا دنیایی که اینجوریه و آخر عاقبتش اینه، دیگه تو این دنیا دنبال گناه رفتن و زندگی خودمون رو صرف یه چیزایی بکنیم که به هیچ دردی نه تنها نمیخوره بلکه همش درد میشه برای ما، اون طرف مطابق هیچ عقلی نیست. خدا رو به حق بیبی دو عالم فاطمه زهرا علیها السلام سوگند میدهیم که به ما توفیق عمل و آنچه که میگوییم و میشنویم را به صورت کامل عطا بفرماید. اما شب پایان این مجلس و دلها متوجه مظلوم علقمه آقا قمر بنی هاشم صلوات الله و سلامه علیه است. من از مادر قمر بنی هاشم بگویم و انشاءالله در ادامه توسل به خود حضرت انشاءالله خواهید داشت. مرحوم مامقانی است در کتاب رجال خودش در ذیل احوال فاطمه ام البنین این مطلبی که میخوام عرض بکنم را آورده که وقتی که بشیر وارد مدینه شد. مردم مدینه با وضعیتی که بشیر وارد شد، همه آمدند به مسجد مدینه و خب او پیغام وحشتناک رو آورد و یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمعی مدرار. و مردم شروع کردن به گریه کردن و وضعیت مدینه به هم ریخت. اما همسر امیر المؤمنین، مادر قمر بنی هاشم و سه تا دست گل دیگه، او نیامده بود مسجد. بشیر از مسجد که آمد بیرون، خانم فاطمه ام البنین تو راه به او برخورد، از او پرسید که چه خبر. خب طبیعیه، یه خانمی که 4 تا پسر توی حادثه کربلا داره، طبیعتا ابتدا احوال از پسرش باید احوال بپرسه و پاسخ هم از ناحیه در مورد همین پسران باید داده بشه. بشیر با سرافکندگی جواب داد که عباس تو کشتند کربلا. او باز پرسید که چه خبر، خبر دیگه چی؟ گفت که جعفرت رو هم کشتن، هر 4 تا پسرت رو کربلا کشتن. چند بار این جملات رو که گفت، این خانم چی گفت؟ او گفت، خانم قمر بنی هاشم، خانم مادر قمر بنی هاشم ام البنین اینطور فرمود که ان اولادی و جمیع من تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله الحسین، اخبرنی عن الحسین، تمام فرزندان من بلکه همه اونها که زیر آسمان هستند همه به فدای حسین باشند، منو از حسین خبر بده. همین که او رو خبر دادن که حسین هم شهید شده، اونجا فریاد زد که رگ قلب مرا پاره کردید، اینجاست که من باید عزاداری کنم، و شروع کرد به گریه کردن. اما این خانم برای پسرانش هم عزاداری میکرد، میآمد در قبرستان بقی، میگفتن 4 صورت قبر پیش روی خودش درست میکرد، کنار این قبرها مینشست، شروع میکرد به گریه کردن. اونقدر نالش جانسوز بود که حتی مروان ملعون با اون همه قساوت قلب، او هم میایستاد کنار این خانم و شروع میکرد به گریه کردن. اون کنار اون قبرهایی که ساخته بود چی میگفت؟ جملاتی رو میگفت مضمونش این چنین بود، میگفت شنیدم عباسم اینکه عمود آهن بر فرق تو کوبیدن، من باورم نشد، گفتم عباس من قهرمان بود، عباس من شجاع بود، عباس من دلاور بود، کسی جرأت نداشت به عباس من نزدیک بشه. اما به من وقتی یه خبری دادن باورم شد، و اون خبر این بود که به من گفتن اول دستهای تو را بریدن.